بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ، 4 دی ماه 94 تهران، معراج الشهدا.
اللهم صل على فاطمه و ابي ها و در حاضر ها و سر المستودع فيها و عدد ما خاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام منظر شما بزرگوارم. بار دومی سال توی مکان سخنرانی دارم، بار دومی هم هست که اینجا آمدم. دفعه قبل شهدای قواس شاورده بودن برای شناسایی، تعداد زیادی از تابوت‌های مطهر شهدا پشت همین پرده یک سالونی هست اونجا بود. و بعد من معمولا سخنرانی میرم جایی کسی رو با خودم نمیبرم. اون روز شد اینجا بود، 4-5 از این بچه های دفتر رو گفتم اگه بخواد بیاد بیاد بریم. سخنرانی من پیرامون شهدای فاطمیون افغانستان بود. ما چون با مؤسس همون افراد زیادی مرتبط هستن و تو حوزه‌های مختلفی هم کار میکنیم، پژوهش میکنیم، خیلی متنوع این افرادی در با ما مرتبطن. خب این مسئول برنامه ما یه تماسی گرفته به برخی از این افرادی خیلی خاصن. آقا ما فلانجا هستیم، ما نایب وزیر شما هستیم. یکی از اینها دختر خانومی است که شون به معنی واقعی کلمه یک تنه حجت برای تمام مدیران فرهنگی ما که اون دنیا خدا بخواد تو آتش بسوزونتشون. یعنی همینو میذاره اون بغل میگه اینو نگاه کنید شما چی کردید. یعنی خانواده لادین علیکم السلام چطور ایشون ایستاده، خانواده میرن نیویورک برای تفریح، میره راهیان نور، اصلا یک فضایی دیگه، یک فضا پدرش میگه تو مایا بی آبروی مایی که تو مهمونی و پسر خاله و پسر عمه تو اینا دست نمیدی، آبروی ما رو داری میبری، شرکت نمی کنی تو مهمونی. ایشون فقط یک مورد مونده بود که پدرش راضی نمیشد، میگفت همین چادر به سرش کن. اینجا این آقای احدی ما اسمس داده بود که تو اگه حاجتی چیزی داری من اینجا تابوت شاهده چیزی برسم. اون شاهده اون طرف هم در دست مردم نرسیده بود، تابوت ها نوع نوع بود، جای خالی زیاد داشت برای نبیشتن. من تابوت های متحر نگاه کنید جای خالی دیگه ندارم، برای مردم دل نوشته باشید. شنم به این اسمس داده بود که از سنتون هم بنویس که پدرم را قانع کن چادر رو پوشم. و ایشون هم نوشت و من خودم هم خبر نداشتم نمیشه اتفاق رفته. میتونیم سخنرانی میکردم یکی از بچه ها لای تابوت ها نشسته از همینجا گوش میکرد. بعد این حالا یه عکاسی از این عکس گرفته بود و این شد یه کمپین خودش. اگه خاطرتون باشه تلویزیون هم بهش اشاره کن که شارکت که پدرم رو قانع کن چادر رو بشه. جالب میمی که فردای اون روز پدر ایشون اومده و گفته بود تو که آدم نمیشی، همه کاری که میخواستی کرد داره این چادر هم بپوش دیگه. اثر واقعی که ایشون 2 بابت این که چادر بشه جنگید آخرم از شهدا گرفت. لازم نیستش حالا آدم یه سری شنیده ها اینا، ما برای ماها که انقدر عینی و جلو چشمون از این اتفاقات افتاده که من یقین باید بیدم. یکی از مسائلی که در قرآن خیلی خوب شرح و بسط داده شده و متاسفانه خیلی بد ما غافلیم. قرآن خیلی خوب شرحش داده، ما خیلی بد غافلیم. ماجرا همین بنی اسرائیل، یک ششم قرآن ما در مورد این آیه نهت فرمودیم، یک ششم قرآن در مورد این هست. از یه 1000 آیه داره کسی هم خودش فکر نمی کنه آخوان به چه در میخوریم. مثلا آیات بنی اسرائیل تو داداستان فرعون چه دخلی به ما داره؟ اگر یک نفر کتاب قرآن رو این کتاب پویا ببینه، ذالک الکتاب لا ریب فیه ببینه، هدن للمتقین ببینه، ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ببینه، بحثش من. اگر این نگاه اینطور نباشه، نگاه ظالمانه به قرآن باشه، بله ولا یزید الظالمین الا خسارا، خسران میبرن. واقعا نگاه ما به قرآن چقدر نگاه استراتژیک و راه بردی، یعنی قرآن گفت یه بار انجام بده دیگه، میشه حرف اشتباهی باشه. کسایی که قرآن به جانشون میشینه فرق دارن با کسایی که قرآن رو یتقلقلو میکنه، قلقل میکنن میرن جلو. من یک جزئی از یک بخشی رو میخوام برای امشب بگم. قرآن یکی از کسایی که خیلی اینطور به شما بگم بهش پرداخته فرعونه. چندی مرتبه نامش در قرآن اومده. اصلا خدا بنده متعال شما دیدید که برخی از پیامبران اصلا اسمشون رو نمیدونه. آصف ابن بخیر در ماجرای اون انتقال تخت بلقیس از یمن به اورشلیم اسمش رو یه رجل یه مردی بود که علم از کتاب داشت. چطور این همه اسم میبره؟ چه داستانی؟ فکر میکنم حضرت موسی 106 مرتبه نامش رو تکرار شد. خیلی زیاده ها. بیشترین در میان پیامبران میشن کاربرد داده دیگه استفاده شده. حداقل به لحاظ کمی هم بخوام نگاه کنیم یه داستانی هستش. ماجرای قرآن نقل میکنه از موسی و فرعون، جبهه خیر و شر اون تاریخ. این یک مصداقه که از توی این مصداق شما برسه به سرفصل ها، اون سرفصل ها در همه تاریخ دیگه. یعنی من اعتقاد دارم من یک نفر داستان بنی اسرائیل رو در صدر اسلام درست فهمیده بود، امکان نداشت دچار فتنه سقیفه بشه، امکان نداشت در فتنه قرآن سر نیزه کردن ها در صفه کلا سرش بره، امکان نداشت. فقط کافی بود اینو درست می‌فهمید. اینقدر هم به نظر بنده واضح و آشکاره که دیگه نمی‌شه. فرعون یک ساختار حکومتی داره، نماد استکبار. شما مثلا دیدید دیگه قرآن با عنوان مستکبر از فرعون یاد می‌کنه. یک ساختار نظامی داره که ازش خیلی ها میترسن، و فرعون و هامان و جنود هما، فرعون و هامان و چی؟ سربازاشون. همین هامان هم کن سه باری فکر کنم در قرآن اسمش آمده باشه. حالا سرچ کنید توی نرم‌افزارها هست میاد دیگه. خیلی عجیبه ها که مسئولیت نظامی فرعون اسمشو میبره خدا، و دیگه اسم میبره. ما چقدر پرسون قرآن میخونیم، چقدر ما چون اینجوری و دقت هم کردید آخر هر بار قرآن خوندنمونم خدا رو متعال از ما خواسته که چیکار کنیم، چی بگیم؟ به صدق الله بگیم، یعنی خدا راست گفت. الان خدا منتظر بود ما بگیم راست گفت دیگه، همین چه حل شده رو بود. مثلا اینجا مثلا یک مرجع تقلیدی به سخنرانی کنه، بعد که تماشا مثلا من برگردم بگم چی راست گفت، یعنی مونده بود تو بگی فقط. نه، این تایید بر منه. اون دنیا وقتی این آیه رو میارن جلوی چش من میخوام چه ندینو اینا امضا سر انگشت داخلش. اینا فرض میگن این برداشت غلط نکنی که مثلا قرآن عظمت آخرش نخونی نگیم مثلا صدر اعظم به خود باید دقت بکنید. یک ساختار نظامی داره که همه ازش میترسن. یک ملأ قوم داره، دقت کردیم؟ و فرعون به ملأ قومش گفت. ملأ قوم کشن یک سری بزرگان، هر جا فرعون میخواد یک سری تصمیمات دیکتاتورانه خودش رو به کرسی بنشونه میده اینا بگن، میده بگن به همین ها میگه انا ربکم الاعلا، من خودتون رو فراموش نکنید. اما یک شورای هستش که یک سری کارهای اینا بهش دقت کنید، وجهه مقبولیت میدن، وجهه عمومی میدن براش. یه چیزی شبیه این شورای امنیتی که سازمان ملل کرده است. یک سری ساحر داره فرعون، سحره فرعون که کار اینا ایدئولوگی های فرعون هستن، یعنی برای مردم میگن خداتون همینه، همین کاهنا، این ساحران فرعون هم اینا ایدئولوگی هاشون هست. حضرت موسی وقتی با اینها میجنگه، جنگ با کی شروع میکنه؟ با همینا. میره سراغ فرعون، وقتی دعوا در میگیره میگه بسم الله بیا جواب کیا رو بده؟ ساحرای منو بده. اینجاست که میشکنه فرعون. خود فرعون در مقابل ایدئولوژیستاش قرار میگیره، کسی که باش تئوریزه میکردن خیلی از مفاهیم ها، گفت شما رو به صلیب میکشن، درسته؟ دست و پاتون رو منخلاف قطع میکنن، دست راست و پای چپ، که دیگه این بدن هیچ کاربردی نداشته باشه. چرا خود این رو داره میگه؟ چقدر به اینا فکر کردی؟ اون استکبار رو اگر تونستی از تو همین بیرون بکشی، یعنی مثال برات زد، اعمال و افعال مستکبرانه رو بیرون کشیدی، حالاش هم ما خیلی ها جور داریم. همین تعارف خود رو 200 سال پیشش هم جور در میان، 400 سال پیشش هم جور، 50 سال دیگه هم جور داریم. حالا این طرف میریم سراغ خود حضرت موسی. کیا رو داره؟ یه قارون داره. کان من قوم موسی، قرآن میگه، میگه این از قوم موسی بود، این بنی اسرائیل. تو چه حوزه‌ای داره کار میکنه؟ اقتصادی. سرش تو پوله. این آیه قرآنه. وقتی ازشون بود بهش میگم یه زکات بده، میگه من زکات نمیدم، سختشه به زکات بده. برای چی؟ میگه من با علم خودم اینو به دست آوردم، جنم خودم اینو به دست آوردم. کسی هم نمیگه که انقلاب اسلامی موسی برای تو شرایط فراهم کرد. انقلاب اسلامی موسی برای تو شرایط فراهم کرد. میدونی که یکی از روشه که قارون پولدار شد این بود که به وعده های موسی عمل میکرد. مثلا حضرت موسی میگفتش که فردا یک عذابی بر این فرعون خواهد آمد و قومش، که ملخ‌ها بیاد کل گندماشون رو بخورن. این میرم گندم بخرم. این معجزات نوگانه که حضرت موسی داشت برای سر بنی اسرائیل میومد، سر فرعونیا میومد. گندما اینو تموم شد، گندمای بنی اسرائیل نه. یعنی این چرا گندما اینو ملخ‌ها گندما اینو نخوردن؟ چون تحت حاشیه امنیتی کی بود؟ موسی. بعد همینا رو میفهمه. به کیا؟ به فرعونیا. پولدارم شد. قرآن میگه که آدمای تنومندی مثل این قوی ترین مردان بار کلیدای صندوقچه های اینا رو هم میکرد. صندوقچه هم چه طلا داشت، کلیداش میشد چند تا کیسه. این چی شد؟ دیگر کاری هم که میکرد در اثر این، اینکه دیگه درخشت آروغا بدمستی میزد، میمن تبرج میکرد بین مردم، میمن دور دور بین مردم. وقتی به من رد میشد مردم نگاش میکردن چی میگفتن؟ خیلی جالب. اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، عجب حالی میکنی. خواهی تو سرم رو میشستیم با موسا و درگیریاش رو بگیر و بیمونم اصاب این نازجده ها بشو بگیر و ببند و اینا افهم ببین کار درست اینا کرد. اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، عجب حالی میکنی. درست یا نه؟ من سوالی که دارم خدمت از علما رسیدم، ازشون پرسیدم، گفتم علی خندیدشون. من خدا با چه استدلال فقهی قارون رو اعدام میکنه؟ قارون چیکار کرد که اعدام شد؟ آدم کشته؟ قتل نفس انجام داده؟ خدا قارون رو با ثروتش میکنه تو زمین. برخورد بسیار شد. چرا ثروتش رو به نفع بیت المال مصادره نکرد خدا؟ حضرت موسی مثلا قارون به درک میمیره، پولشو بعد مگه نمیگه بیا زکات بده پس لازم داری؟ خب ثروتش رو مصادره کن به نفع بیت المال. آشو با جاش کرد تو زمین. قرآن میگه قارون چجوری میمد تو بین مردم؟ با زینت قوم. میمد توی قوم با زینت. این رو تو کلمه نگردیم. این یه فرد از قوم موسی، یکی مفسد اقتصادی است. از قضا از راه حرام هم ما سندی نداریم که از راه حرام پولا شده باشه. بهتون میگم خدا میگه با آتینا آمن الکنوز، ما بهش دادیم. یعنی دارید چی میگم؟ من سندی ندیدم، یک کسی دیگه به قبا بود. همه تفاصیل هم نگاه کنم، بعید هم میدونم باشه. حالا محض احتیاط که مباحث علمی یه گوشه یه چیز هست ما ندیدم. این تا اینجا آخرین باری که راجع به قارون داره صحبت میکنه چی میگه خدا؟ اولین بار میفهمه چی؟ قارون کان من قوم موسی. آخرین بار چیه؟ و فرعون و هامان و قارون قالو ساحرون کذاب. دارن به موسی میگن تو ساحر چی؟ کذابی. یه دقیقه صبر کنید. کیو کیو کی؟ فرعون، هامان که مشخصه چه اراذل الله. این که از قوم موسی بود رفته اون طرف. قرآن پیش بینی میکنه. میگه تو انقلاباتون آدمهایی به وجود میان چاق و چله میشن. بعد میرن تو تریبون اونا فش میدن به رهبر خودتون. فکر کنید قصه کلثوم ننه قرآن داره تعریف میکنه. بیکاره داره اینا رو خود تعریف میکنه. حالا قارون رو نمیگم، ما مرده بودیم. کتاب موجز و مختصری که تبیانم لکل شیعه بیاد این همه تفسیر بیاده، به تفسیر بیاد ما اینا رو بگیم، ماجرای اینا رو بگه. میگه یک سری در انقلاباتون آدم هایی به وجود میان. میگه که اسلام سابقه 5000 ساله داره، از زمان که نوح آمد. خود ابراهیم هم کی بود؟ مسلمان. اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن. اسلام یعنی تسلیم، تسلیم یعنی تصدیق، تصدیق یعنی اقرار. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان بلکان حنیفن مسلما. لفظ مسلم آدم نزد موسی من دیدم در قرآن استفاده شده. انقلاب میکنه بر علیه استکبار فرعونی، در نهایت هم میخوره زمین انقلابش. بریم ببینیم چی شد. خود بزن و این کار دارم من. فرعون چقدر توش نقش داره؟ هیچ غلطی نتونست بکنه فرعون. فرعون علیه انقلاب موسی تونست کار بکنه؟ فرعون هیچ غلطی نمیتواند بکند، هیچ کاری نتونست. یه چیز دیگه بود اصلا بزار بود. این یه نفر تو قوم موسی. یه نفر دیگه هم داره مثال میزنه که سامری. سامری چجور فتنه ای درست میکنه؟ مذهبی، فرهنگی، درسته؟ یک سوال، این سامری از کیاست؟ سامری از نوادگان حضرت یوسفه. حضرت یوسف ستاره درخشان بنی اسرائیل دیگه، درسته؟ همینا افتخار میکردن توی اون مصر، میگفتن ما فرزند، ما از فامیلای کی؟ یوسفیم. یوسفی که شد عزیز مصر، مصریا رو هم نجات داد. بعد از مردن این فرعون، میدونید که دیگه فرعون بعدی که میاد سر کار، چون این فرعون از هیکسوس های آسیایی بود، یعنی خودش مصری نبود. بعدی که مرد قبطی ها دوباره اومدن سر کار، پوست بنی اسرائیل کندن. این 20 خورده ای سال از یوسف تا موسی هیچ پیامبر اینا نداشتن. ایام غیبت بوده. حضرت موسی به عنوان منجی برای اینها اومد. خب منتسب به یوسف بودن خیلی خوب. تمام میدونی که حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت، درسته؟ هر کدومشون یه قبیله. اسبات 12 گانه. هر کدوم خوب دقت کنه شدن یه قبیله. جز یکی از پسراش که شد دو تا قبیله. اون کی بود؟ یوسف. بس که مهم بود. پسراش هم میگفتن دارا نداره، تو داشتید گاو میچروندید تو فلسطین. بابای ما آوردتون اینجا. نه مدعی بودن. هر کسی نمیتونست هارون کنار بزنه. کی تونست این کار بکنه؟ سامری. چرا؟ چون منتسب بود به بیت یوسف. چون او میتونه این کارو بکنه، هر کسی میتونه انجام بده. او میتونه جلو موسی بیسته، او میتونه جلو موسی هم نیست. حضرت موسی رفته. خب اینجا رو دقت کنید، لب مطلب به موضوع جلسه هم شب بفهم. حضرت موسی گفته من میرم سیروزه برمیگم. سیروز شده چند روز؟ دو حالت داره، یا موسی دروغگوه یا مرده. استدلال سامری گوش کنید، یا دروغگوه یا بگید مرده دیگه. این دو حالت خواهد شد. مردم هم ترجیح کدوم رو باور کنن؟ مرده. خلاصه موسی تمام. حالا موسی گفته بعد من چی؟ هارون. حالا سامری چی میگه؟ بوتو علم کرد، گفت آقا این گوساله رو بید بپرستید. چرا شغال درست نکرد؟ چرا خرس درست نکرد؟ چرا گوساله درست کرد؟ بهتون میگم اصل اصلا میگم. نگه گرفت علم کرد، گفت و هاذا الهکم و اله موسی و نسیه. یعنی چی؟ گفت این خدای شما و خدای کی؟ موساست. یادش رفت براتون بگه. یعنی یه داستانی تعریف کرد از حضرت موسی که فقط کی شنیده بود؟ خود سامری. ببین برای اینکه بتونه اینو جا بندازه برای مردم، باید از کی باز مایه بذاره؟ از رهبر قبلی که در دسترس بگید نیست، مرده، تموم شد. با هازا اله کن و اله موسا. دقت کردیم جمعه همجوری میخونیم جمعهشو میگیم این جلو وایس دا بگو چرا داره میگه اله موسا؟ بلکه اعتبار میخواد بر خودش جمع بکنه. گفت اینو موسا گفت، موسا میخواست بگی یادش رفت. یه جایی بود من و موسا با هم نشسته داشتیم آب گوش میخوردیم، تنها با هم بودیم، به من گفت فقط شما نشینید. هازا اله کن و اله موسا و نسیه. حالا سوال، چرا اون جواب خودتو خودت بده؟ چرا شغال نساخت، خرس نساخت، گرگ نساخت؟ ها خوب دقت کن، چون گوساله بت بزرگ خدایان مصری بود، اسم خدایی بود در مصر پرستیده میشد به اسم آپیس. گوساله نری که گاو نری که نگهش می‌داشتن عجبه نگهش می‌داشتن، چون زرد رنگ بود دوست داشتن، نژاد زرد رنگ گاو دوست داشتن، چون می‌دونی که مصری خورشید پرست بودن. اینا هر چیزی که یه ربطی به خدای خورشید داشت و مقدس می‌دونستن. گندم خیلی دوست داشتن، شاهین پرنده شاهین خیلی دوست داشتن، زرد تخم مرغ براشون مقدس بوده، گربه‌های زرد براشون مقدس بوده، نمادی از خدای خورشید می‌دونستن. اینا این گاو ازش کار نمی‌کشتن، فقط ازش نطفه می‌گرفتن. یه چیزایی از ژنتیک فهمیده بودن که گاوایی که از این نطفه می، مثلا قوچی که تو گله می‌ندازن، اینم گله گاوهای مادر رو این بارور می‌کرد و هر چی پیش می‌رفت این تعداد گاوهای زرد چی بشه؟ بیشتر شد. آخر هم این گاوه می‌خورد و می‌خوابید، آخر هم یه سنگ می‌بستن بهش می‌انداختنش تو نیل، خفش می‌کردن، گفتن برکتشو بده به نیل، نیل هم پخش کنه تو کل زمین ها، همه جا برکت پیدا بکنه. این نماد فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر مصر بود. ایدئولوژی حاکم بر مصر سحره، درست یا نه؟ چیکار میکنن؟ سحر بیجگیش چیه؟ مردم چیزی رو که میبینن اون نیست. قرآن فرمود دیگه، وقتی اینا عصا مارا رو ساحرهای فرعون چیکار کردن؟ مار کردن؟ نه خیر، مردم مار دیدن. قرآن اینو میگه، خیلی زیباست. نفهم این مار شد اصلا، عصای موسی بود که مار شد. اینا خودشون این کاره بودن، فهمیدن جز اولین کسا بودن که ایمان آوردن. خود طرف این کاره هست، خب این سحر نیست، این اعجازه. قرآن میگه یو خیل اله، خیال کردی این اونه. قرآن میفهم ما سحر کرد چشمانشان را، سحر عین بود. این سر ایدئولوژی به دین حاکم بر چیه؟ بر مصره. توی این سر، این سحره فرعون، این ساحران چیکار میکنن؟ بودن و حکمرانی دیکتاتوری فرعون رو توجیه دینی بهش میدن، توجیه خدایی بهش میدن. فرعون میشه خدای روی زمین. مردم بنی اسرائیل وقتی وارد مصر میشن، اینا یه مش گلدار و دامدارن، فرزند حضرت یعقوب. وقتی وارد مصر شدن، اون سازها و اون ستونها و این دم و دستگاه رو دیدن، تمدنی بود مصر برای خودش دیگه، درسته؟ روم و مصر و ایران تمدن بزرگ تاریخ، حالا چین هم هستش تا بودی. تمدن مصر رو دیدن، یک اتفاق افتاد، عنایت داشته باشه، اینا مصر زده شدن. فهمی چی شد؟ غرب زده شنیدی؟ این مدل دیگه شه، مصر زده. حالا طرف هم من گفت ببین، خیلی واقعا شگفت انگیز، خدا شاهده حظ میبرم، شاید 50 بار به این آیات فکر کردم و شاید سخنرانی گفتم، هر بار میگم حظ میبرم. موسی داشت اینا رو میبرد به سمت عرض موعود، درسته؟ یک حکومتی میخواست براشون بسازه که تا حالا شبیهش بود یا نبود؟ اصلا و ابدا نبود. اما سامری چی گفت؟ موسی که مرد، من نمیدونم کجا میخواست ببره اونم جوباشی رو اصلا داره اونم، اونا کار ندارم، اما اگه بخواید براتون میتونم یه مصر درست کنم. الگوی مصر دم دست و جلوی چشم بود. فهمید چی شد؟ گفت میخوای مصری بشیم؟ این مصر با شکوه و این چیز باشه. خود حضرت موسی هم یه تیکه اینجوری به بنی اسرائیل انداخته، وقتی که اینا خسته میشن از غذای واحد، یا آزمون اقتصادی دارن دیگه، میبرن میگن لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه خسته شدیم، یه غذای واحد نمیخوایم. بنی اسرائیل میگه چی میخواد پر؟ چیکارتون کنم؟ یه دقیقه وایسید میرسیم، یه خورده صبور باشید، رسیدیم. میگن نه، لن در زبان عربی یعنی عمره. نفی الال ابد، تا ابد دیگه ما به یه قضای واحد نمیتونیم سبب کنیم. خدا با اعجاز از آسمان برای اینا چی میآورد؟ من نوستن با یه بلدر گوشت بلدرچین ها میامدن خودشون اصیل اینا میکنن و از کنار یه خارهای یه گیاهای توی را یه چیزی مثل عسل میزد کنار، شیره اینو جمع میکنن با آب قاطی میکنن، بسیار مقوی و مغذی بود. گفت اینا فعلا بخورید تا برسیم جلوتر، بخورید داریم اردو میریم تو راه، چهار تا تورمایی بخورید قرار برسیم اونجا غذا خوب بهتون بدیم. گفتن نه ما دیگه سن. گفت چی میخوای؟ فتول گفتن چی میخوای؟ ما تو متول ارزمن بغل ها و قصا ها و فم ها و عدس ها و بصل ها، سیب زمینی، پیاز، خیاری، بابای چغندری، بادمجونی، حالا مثلا مثال دارم میزنم. گفت ترکیدیم نگه اول یه غذا خوردیم یه چی؟ حضرت موسی چی جواب میده؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. دارید استفعال در زبان عربی یه چیز به باب استفعال میره، یعنی این که طلب کردن، مثل استعلام کردن، طلب خبره، استخبار، حرف کشیدن، استخبارات، به اطلاعات میان عربی. میگه به زور دارید میرید تبدیل میکنید به چیزی که و ادنا دون و پسته، سیب زمینی پیاز اینا رو میگه بلدی هوا خیر لا مستوا. من دارم براتون میگم خب بریم به عرض موعود، میخوام حکومت جهانی ایمانی، بر اولین حکومت جهانی ایمانی و الهی روی زمین بوده بخواسته شکل بگیره. نه ابراهیم قبلش تونسته درست کنه، نه نو هیچ کس نتونسته. حضرت موسی اولین اقدام خدا، همین اولین اقدامو داستانشو باز میکنه برای من و شما که من و شما هم که امروز همچین داعیه‌ای داریم بریم یه نگاهی کنیم ببینیم چیکار داریم میکنیم. چرا امیرالمومنین وقتی دستاشو بستن آیه هارون رو میخونه؟ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. چی میخواد بفهمونه؟ خب یه تا همون آزمونایی که بنی اسرائیل توش موندن، اینا هم موندن. بعد اون آزمونا رو از اونا میگیره، از من تو نمیگیرن. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. تافته جدا بافته ای، تخم دو زردار خدا میذاری. چه خبره نیست. گفت چیز دون و پس تو داری دعوا میکنی با یه هدف عالی. اه به تو مصرم. حضرت موسی بودن گم شید به مصر. این مصر هم مصر هم مصر هم یعنی بری شهری شما لیاقت ندارید. اه به تو یعنی یک موردی از رفتن که همراه با افت جایگاهه. قال احبت، خدا به شیطان گفت، حتی به حضرت آدم و حوا بد میگه خدا دیگه. اه به تو یعنی جایگاهتون نزول کرد. اه نمیگه اذهبوا مصرا، میفهما چی؟ اه به تو مصرا، برید یه جایی، شما لیاقت این جایگاه ندارید. حالا اینو باز بذارید کنار این ماجرا. خب این چه اتفاق بوده؟ سامری میاد میگه ببین دو تا چیز رو به هم دوخت، دقت کنید. یکی آنچه که از مصر باستان بود با عنوان فرهنگ مصر با یک بخش هایی با موسی، خیلی جالبه. موسی هم که دم دست بگید نیست، بگو دیگه حالا کی به کی کنتر نمیدازه که. گفت موسی هم راضی بود به این. ببینید همه کسایی که گوساله پرستیدن سامریان، من به شما بگم همه کسایی که گوساله پرستن سامریان، سامری ویژگیش می تو چی بود؟ دو تا چیز. یک، اون نفوذ اجتماعی لازم رو داشت. دو، پیش قدم شد و سابقون از سابقون این ماجرا بود برای اینها. زودتر اقدام کرد. اولین گوسفندی بود که رو جون پرید، دیده بقیه تون تون میپرن. این دو تا ویژگی خیلی هم خطرناکه. میدونید که در روایت هم داریم که خودش 6-7 نفر رو ویژه میسوزونه تو جهنم، یکیشون سامریه. این هم تا اینجای کار نگه دارید. ببینید چقدر شگفت‌انگیز داستانی که قرآن داره میگه. شگفت‌انگیز به معنی واقعی کلمه. اینا عاشق فرهنگ مصر شده بودن، شکوه مصر، بروبیای فرعون، طلاهای فرعون. قبلش هم یکی بهشون مثل قارون اومده چیکار کرده؟ این دامن زده. یک نکته ظریفی قرآن داره میگه و گفت چی بردارید بیارید براتون گوساله بسازم؟ طلاها. یعنی ماده اولیه فتنه سامری چیست؟ اون چی که قارون به جا گذاشت. دقیقا قرآن میفرماد من زینت القوم. اونجا هم گفت چی؟ با زینتش اومد تو قوم، دو تا کلمه مشابه استفاده میکنه، ذهنها رو به هم نزدیک کنه. اینو ساخت و عجلن جسدن له خوار، یک ماکت بود. تأکید قرآن بر جسد بودنش، عجلن جسدن، یعنی مطلقا این جان پیدا نکرده. اون طرف قرآن چی میفرماد؟ میفرماد هارون برای اینا کلام داشت. الله اکبر، میگه این خوار داره. خوار یعنی صدای چی؟ نامفهوم. میگه اما هارون چی داره؟ کلام داره. حالا هارون هم داره داد میزنه، یا قوم آی مردم چی کار داری میکنید؟ تبعیت کنید امر من رو. یادتون رفته موسی چی گفته؟ ساکت شو، مگه نمیکشید؟ زدنش کنار، میخوایم گوساله بپرستیم. اینا فکر میکنن برای مصری شدن باید عین مصری هم سبک زندگیشون چی بشه؟ مصری بشه. خیلی زیباست، من شگفت زدم. اینو یک جای دیگه قرآن باز میکنه خداوند متعال، واقعا عالی. میگه تو بنی اسرائیل، بعد حضرت موسی برمیاره داستان عوض میشه دیگه، درسته؟ حالا بمانه، تو بنی اسرائیل یه قتلی انجام شد، اختلاف افتاد بینشون، برای اینکه قاتل پیدا بشه داشتن چند تا از همین اسباس می‌خواستن بیان بکشن. برای این قاتل پیدا بشه خدا چه شرطی گذاشت؟ که برید اینا گاو بکشید. چرا نگاه گوسفند بکشید؟ چون میدونست این پدر سوخته‌ها گاو براشون چیه؟ مقدس. که برید اینا بکشید عمدن. اینا می‌خواستن نکشن، چیکار می‌کردن؟ بهونه می‌آوردن. خدا هم برای رفع بهونه های اینا هی آدرس رو چیکار میکرد؟ دقیق تر میکرد. گفتن چه رنگی باشه؟ خدا فرمود چه رنگی باشه؟ زرد باشه. هی میخوان در برن، خدا هم هی داره چیکار میکنه؟ دقیق تر میکنه. تا آخر اینقدر بهونه آوردن، دیدن دیگه داره بنی اسرائیل واسه همین پاشه، مجبورن این قربانی رو انجام بدن، درسته؟ دیدن با این نشونه ها فقط یک گوساله توی بنی اسرائیله، اونم دست یک خانواده فقیر بود که وقتی رفتن پیششون اونا چی طلب کردن؟ گفتن معادلش چی میخوایم؟ طلا میخوایم. گفت پوستشو میکنی، پوست اینو پر طلا باید بکنید. یعنی دقیقا شد گوساله چی؟ طلایی. خدا میفرماد ای بنی اسرائیل برای اینکه زنده شید، ببین برای زنده شد قرار بود یه نفر اینا مرده، زنده بشه شهادت بگه فلانی منو کشت. برای احیا شدن بنی اسرائیل چاره‌ای جز کشتن بگید مصر زدگی نیست، گوساله نیست. این کتاب شگفته، این آدم وادا به سجده میکنه، این کتاب عجیب خودشون. علیکی دارم تعریف میکنم، واقعا اینطور نیست. منتها جاهای مختلف قرآن برگردید این داستان موسی رو جمع کنید. حالا یه آیه دیگه براتون میگم، عجیب. یه جا دیگه خدا کوه رو گرفت بالا سر اینا، کوه از ریشه در آورد گرفت رو سرشون. خیلی صحنه وحشتناکی اومد. شما ما که نمی‌دونید این هالیوودی‌ها بتونن چیزی بسازن، ما که رسانه کلا میشیم کنار متاسفانه. میگه کوه از ریشه در اومده بالا سر خدا. با آدم شدید اینا چی گفتن؟ بله. آخر آیه میگه دروغ میگه، هنوز گوساله دوست داره. میگه هنوز آب مصر تو دلشون. اون چی که انقلاب موسی رو زد زمین حب مصر بود، مصر زدگی بود. اون چی که انقلاب ما رو میزنه زمین چیه؟ حب استکباره، درسته؟ حب قربه، این واقعیت. این لامصب هم مثل یه سرطانی که وقتی به جون کسی بیفته به این سادگی ها درمون نداره، خیلی سخت، خیلی سخته. شاخصه ها و ویژگی های حکومت فرعون چی بود؟ همونها رو دقیقا در امریکا شما نیست؟ هامان داشت نظامیگریش همه رو میترسون، این نداره؟ یک سیستم ایدئولوژیک داشت که پخش میکردن، رسانه‌ای میکردن، همه جا دادار دودور میکردن، مردم رو میترسوندن و مردم رو فرا میخوندن به همین سمت آقای فرعون. اینم داره رسانش داره همین کارو میکنه، سحر میکنه مردم. مردم یه چیزی یه چیز دیگه میبینن. یه رفته دیم اینجا سخنرانی کنیم، این استان جنوبی پسری ما گفت ما یه عموی داریم 42 سالشه، ازدواج نمیکنه. گفتم چشه؟ گفتش که هیچ خواستگاری زیاد میره نمیپسند. بعد گفتم الان ببخشید چه مرگش هستش الان چه بهونه ای میاره؟ گفتش که میگه اینا زشتن و عمه و مادر بزرگه اینجور مفت اینا زشتن، اینا خونه ماشین همه چی داشتن، مفت کار کرده خورده خوابیده خونه بابا بزرگه پولم داشتن تو اینا زشتن، من یکی میخوام شبیه حالا یک کسی مثال زده بود از خارجی ها. گفتم برو بهش بگو او خودش هم اون شکلی بگید نیست، کلی صافکاری و بتونکاری و اینا از این کارها کرده و خودش هم اون شکلی نیست، یه چیزی یا یه چیز دیگه میبینی. سحر یعنی همین دیگه، چه معنی داره؟ ما قورباغه رو رنگ میکنن و جا فولکس واگن میشن و فرمان میفروشن. واقعیت ماجرا اینه، یک ملأ قوم هم داره، یک سری بزرگان که برایش یک سری حکمهای استبدادیشو توجیه و مشروعیت مردمی بهش میدن. درسته؟ یه شورای امنیت هم درست کردن، یه سازمان مللی هم درست کردن، خفه خون میگیره سر ماجرای نیجریه، لالمونی میگیره سر ماجرای نیجریه، اینا آدم نیستن سر داستان آل سعود. سکوت محض، کوچکترین صدایی در نمیاد. شما اگه یک جا بخوای حقوق بشر یه جا به گند بکشید بگید آل سعود، بیشتر از این بر مبنای غربیا نه مال ما اسلامی، نه بر مبنای چی؟ گزارها فاکتورهای خود غربی ها، یک جا بخواد حقوق بشر به گند بکشید میشه آل سعود، امارات، بحرین، قطر. درسته؟ نه، فقط سوریه مهمه، همه ساکته. منصور هادی رئیس جمهور مستعفی استفاده، یعنی اصلا رئیس جمهور یمن دیگه نیست، میگه از عربستان درخواست کردم بیا حمله کن به خاک و خون میکش مردم رو، اینجا ایرادی بگید نداره. رئیس جمهور قانونی سوریه از روسیه خواسته بیا اینجا تکفیری ها رو بکش، ایراد داره. یعنی دقیقا استبداد رو برای چه شکلی بهش میدن؟ وجهه مقبولیت دار بهش میدن، مقبولش میکنن. سه رکن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داره، سه تا پایتخت داره آمریکا، یعنی واقعی کلمه واشنگتن پایتخت سیاسیشه، نیویورک پایتخت مالیشه، اقتصادیشه و لاس وگاس پایتخت فرهنگیشه. اصالت سود، اصالت لذت، هر که هر کار خواهد بکنه بکنه، با فرعون کاری نداشته باشه. خدا داستان موسی و هارون و قارون و سامری و فرعون و اینا رو که هامان اینا رو تعریف میکنه، اینا نگفت که مادر بر بچهش تعریف کنه شب خوابش ببره، دونه گزاره هایی. و این طرف بیاد ببینیم چیا بود انقلاب موسی رو زد زمین، همون انقلاب ما رو هم میزنه. بگید طلحه، زبیر، اینا یارای پیغمبر بودن. طلحه الخیر، سیف الاسلام، لقبه رو بشود دیگه. وقتی زبه مرد برید طبقات ابن سعد رو بخونید، برید صحیح بخاری رو بخونید. من که دارم میگم منابع اهل سنت رو میگم، از شیعه هم سند نمیارم که برای همه قابل استفاده بشه، فرد این فیلمش بخش میشه اینا رو دیگه بگید. میگه وقتی زبه مرد بالای 50 میلیون درهم ازش ثروت بود، عرب اصلا عدد میلیون نداشته، به جای 6 تا 0 میگفته 2 تا 3 تا، گفته الف الف، هزار هزار. طلحه رو میگه ثروتش کردن ورق طلا، ورقای طلا اینا رو میذاشتن روی تنه درخت با تبر میشکستن تو انحصار برسش. میگه دستاشون تاول زد. حالا پسر زبیر میشه کی؟ عبدالله ابن زبیر. سعد ابن ابی وقاص بری ثروتش رو، پسرش میشه کی؟ عمر ابن سعد. پسر طلحه میشه کی؟ محمد ابن طلحه. و این لقمای حرومی که خوروندن به اینا، رانتایی که خوردن و گرفتن، جای حضرت فرمود آسیب شناسی که از سال 61 هجری، 11 رسول الله از شهادت رسیده 50 سال بعد، 5 دهه از انقلاب رسول الله گذشته، اینقدر استحاله و تحول. از انقلاب ما 4 دهه گذشته. مدیر اون انقلاب پیامبر بوده، یا مردم معموم اگر توجیه نشه امام کاری دستش برمید. حکمت خدا برای اینه که اگر قرار باشه همه کار رو با معجزه انجام بده که مردم چیکارن؟ حبل من الله و حبل من الناس، این دوتا باید این دوتا تناب بیدی جب هم گره بخوره تا طرفت تو چاخ بکشه میره. حضرت آسیب شناسی که فرمان ملعت بتون میکن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام بود شد. حالا برید ببینید اوباما در بحث مذاکرات چی ها میگه. یعنی یا لپتاپم باز نکردم، یا خودتون سرچ کنید تو اینترنت فقط. اوباما میگه باید یک سری افراد رو در داخل ایران بازی اقتصادی بهشون بدیم، یک سری الیت های اقتصادی رو وجود بیاریم، اینا بخورن چاق و چله بشن، بعد هزینه مقاومت برای این افراد بالا باشه. یعنی اگه بخواد کشور مقاومت بکنه، سود اینها به چی بشه؟ بگید به خطر بیفته، به خاطر خودشون کشورشون رو جهت بدن به سمت دیگه. دقیقاً داره قارون ترسه میکنه. یعنی از این خوشگل بهترین تعریف از قارون رو اوباما ارائه داده. یک نفر در قوم موسی ارتباط بگیره با فرعون، چاق و چله بشه، بسته تو انقلاب موسی از این طرف ارتباط بگیم، آخرش هم بیاد سمت ما میگه و فرعون و هامان و قارون قالو ساحرون کذاب، اومد شد قاطی ما شد، برگش به موسی فوش داد گفت ساحره. اتهام افغانی کرد، یک کاری که قارون کرد، رفت یک زن فاحشه رو پیدا کرد، گفت وقتی موسی به موسی هم گفت یه خورده یک منبر در مورد زنا برو، گفت باش. حضرت موسی رو منبر نشست، تو میخواست اینا بنی اسرائیل جمع کرد، تو میخواست در مورد زنا بگه، اون دختره بلند میشه، اون زنه بلند میشه، میگه تو چی داری حرف میزنی؟ یک اتهام زنایی رو به کی وارد کنه؟ حضرت موسی. تو میخواست این کار کنه، خدا لال کرد زنه رو، نتونه صرف بزنه. کارش به اینجا رسید قارون. بعد میگه چی؟ میگه فرهنگ امریکایی باید به زبون مردم ایران شیرین بیاد. یک کتابی از فروپاشی شوروی رو بررسی کرده، 10 سال پیش چاپ شده. هیچ ربطی هم به این داستانای اخیر بگید نداره. 10 سال پیش، شگفت انگیز این کتاب. آیا حسن واعظی نوشته، تو نکنم حسن واعظی، حسن عجیب غریبه. رفتن با این بزرگان کمونیست شوروی باشه مصاحبه گرفتن. چی شد؟ یکی مصاحبه گرفتن از گورباچوف، اش گفتن شما اولین بار چی شد از دست رفتید؟ خیلی جواب قشنگی میده. گورباچوف میگن یک دقیقه فکر کرد گفت اون موقعی که صف جلوی صف خرید مکدونالد توی کشور ما شد 7 کیلومتر. آمریکا یکی از درخواستایی که داشت جز اولین موارد چی بود؟ اینکه آقا ما سیب زمینی سرخ کرده میدیم، چیز نمیدیم. سیب زمینی سرخ کرده و ساندویچ و همبرگر و اینا، یه شعبه توی شوروی بزن. یه وقتی دیدیم مردم 7 کیلومتر برای صف کشیدن، کسی واسه مرغ جای دیگه هم میدن، همبرگر جای دیگه هم میدن، سیب زمینی سرخ کردن جای دیگه هم میدن. اصلا یه چیز دیگه هست. این فرهنگ هست. اون مصر زدگی و امروز چی؟ عرب زدگی. نفوذ یعنی این. نفوذ یعنی این. دوتا تکواندوکار برای اینکه من اعضام جمع میکنم. دوتا تکواندوکار برای اینکه به هم لگد نزنن چیکار میکنن؟ دقت کردید؟ همدیگر بغل میکنن. دیدید؟ سری همدیگر بغل میکنن. و طرف میخواد ول کنه که ادامه بده بازی رو، میگه نه به اون بغلم. گوه ایران خیلی به ما لغت زد، بزید بغلش کنیم. بغلمون که باشه نمیتونه کار کنه، نفس اون به نفسش بخوره تمومه، چون جنسش اصالت سود و لذته. و ازار او تجارتا قارون او لحوان ایدئولوژی سهر انفضو علیها و ترکو کرد. میخوای یه بار ترجمه ساده تر بکنم؟ عربی نگم؟ چون میگم ما خودم بلدیم. نه، یه جور دیگه میخوام بگم. فاذا رأوا، وقتی میبینن تجارتن، تجارت پول و پله، اقتصاد بیزینسی یا لهو و لعبی، انفضوا الیها، میرن سمتون و ترکو و ترک میکنن که تو یک نفر را چی؟ قائمن. میگه تو قائم موندی، کسی سراغت نمیاد، چون بازار تجارت و لهو و لعب چیه؟ داختره اون طرف. آخر الزمان این دو گزینه بیداد میکنه، یعنی پول و پول را حرمه مدل در آوردن، هر جور میتونه فقط پول دار بیار و اون پول رو خرج چی کردن؟ لهو و لعب، خرج آنتالیا کردن و خرج مهمونی های شبونه کردن و خرج فلان رستورانی که بری توش بیا بیرون یک میلیون تومن باید پول بدی، خرج بستنی 400-500 هزار تومنی خوب کردن تا این مملکت خودمون رو بستنی میره میخور 400 هزار تومن پولش تو برج میلاد، خرج اینجور چیزا کردن. وقت اینا شد اصل، اینجا جواب من سوال اولم اینجا بهت میدم و عرضم تمام. اونم چی؟ این که خوب عنایت داشته باشید، چرا خدا قارون رو نکشت و اموال شما صادره نکرد؟ اموالش رو از بین برد. یکی دیگه هم از اضافه تر میکنم، شبهه رو محکم تر میکنم، چرا گوساله سامری یک طلایی نبود؟ حضرت موسی، خود سامری که میدونید که گفت تو باید به مردم در تماس بگید نباشه، کسایی که فتنه فرهنگی مذهبی اینا درست میکنن باید با مردم در تماس نباشن. گفت لا مساس، جالبه نمیکشش ها. برخی سوال کردن که چرا حضرت موسی سامری رو اعدام بگید نکرد؟ میگن انقدر محبوبیت داشت بین مردم، ممکن بوده فتنه دیگه بشه، امکان اعدامش وجود نداشت، فقط این باید در دسترس مردم نمیبود، جداشو میکرد. جالبه گوساله رو حضرت آتیش داد و تیکای چوبی موبی که داشت بسوزه، بعد برادش کرد داد سابیدنش، برادش رو ریخ فلیمه نصفا، قرآن میگه یه ریخ دریا، ریختش تو دریا. اونا هم گفتم تو مصر چیکار میکردن؟ اون گاو آپیس رو آخر میداختن تو دریا با احترام و فلان، حضرت آتیشش داد سابیدش پاشیدش تو دریا. چرا این پول رو مصادره نکرد برای بیت المال؟ شما اگه قاچاقچی میگیری مثلا ماشینش هم آتیش میدی؟ نه. میدونی چرا؟ چون اون چیزی که حب شده بود تو دل مردم نشسته بود، خود سامری که نبود، سامری روی چیزی دست گذاشت، طلا بود. خدا طلا رو شکوند. الله اکبر. از این روزگار که اونوریا در عمل به قرآن از ما جلو افتادن، در کنیا صادرات قاچاق آجفیل خیلی بابه، بعض از این آجه هم هست تا دو متر و نیم طولش میشه، چه عجیب غریب و گرون قیمتیه. بعد جالبه وقتی پلیس کنیا این قاچاقچی ها رو میگیره، اولین کاری که میکنه میره چیکار میکنه؟ آج رو میشکنه، بعد قاچاقچی رو میان پدر شده. میگن از موقعی که این کار کردیم داره قاچاق متوقف میشه. چه اتفاق میفته؟ وقتی تو آج و پلیس اینجوری دو دستی میگیره میبره، قاچاقچی پدرش هم در میاره، اصلا میدازش زوبش میکنه، این با خودش میگه، مخاطب میگه هنوز ببین آج چقدر چیه مهمه، این احمق بود گیر افتاد، من یه روش جدید دارم گیر افتاد. شما دیدید به خود ما چه حسی دست میده وقتی مواد مخدر رو میسوزونه در چشمون تلویزیون؟ نگاه کن خب اینو ببر داروخونه ها استفاده کنید، چون قرص ها استفاده میشه دیگه، هر تو داروخونه جلوی چشیت مثلا دو مثلا شده مشروبات الکلی رو با این قلتک ها دارن روشون رد میشن، سی دی های مستحجن یا کپی رایت نه مثلا خوردش دارن میکنن. قارون رو با اون چیزی که قارون ساز بود حب طلا بود. خدا به مردم فهمون یه چیزی هست از طلا هم بالاتر، اونم قانونه، بگید منه قانون باید از همینچه بالاتر باشه. در جامعه ای که تو چون پسر فلانی چون پول داری وثیقه داری میتونی بیای بیرون، باعث بشه برخورد قانونی با من و بغل دستی متفاوت باشه، قانون ارزشمند نمیشه، پسر فلانی بودن ارزشمند میشه. مردم به ذات به اقوام میل دارن، به چیزی که قوی تره،
میگن یه چیزی پیدا کردیم از قانونم بالاتر، پسر فلانی بودن، داداش فلانی بودن، پارتی داشتن، پول داشتن. وقتی در قانونی منی که میخوام وارد طرح بشم بتونم طرحو بخرم، یعنی من پول دارم میتونم دود تولید کنم، به تو چه؟ پول دارم. اینجا میدونی چی تو چشمی ها؟ پول. میبینی من بدبخت رام نمیدن، پولم ندارم بخرم طرحو، دوربینا هم میزنم اونو دید چه راحت میره. یه پرادویی رو دیدم سر طرح، افسر بهش گیر داده بود، به چشم خودم دیدم، دیدم اینجوری میکرد به افسر، بنویس سود باش میخوام برم کار دارم. راست میگفت این بابت تو طرح اومدن مثلا 2 میلیون تومان خواست گیرش بیاد، مثلا جلسه چیزی داره 20 تومن تو چی آخه واسه من؟ من چون پول دارم قانون رو چیکار میکنم؟ بگید برای من تغییر میکنه. ما میفهمیم تو قانون گذاری داریم چی کار میکنیم. وقتی در برخورد با قانون همه برابر باشن، هر چی میخوای باشی باش. این بحث تعیین صلاحیت ها، آقا ما استعلام میکنیم از وزارت اطلاعات، از اطلاعات و سپاه، از نیروی انتظامی، از جاهای مختلف میاد آقا کسایی که این بندها مشخصه، هر کی میخوای باشی باش. 10 بار 20 بار این شد قاعده، یعنی آقا شوخی نکنیم. این مطلب ما متوجه نیستیم، یه جایی میاد عده غربی ها رو در بیاریم، خود اونا هم نمیشیم تازه، یعنی مثل اونا هم نمیتونیم باز اجراش بکنیم، کار رو خراب میکنیم. اما فرض بکنیم اینجوری باشه که شما وقتی وارد طرح میشی هر ماشینی باشه ماشین بخوابه، حالا خب پراید باشه یا پرادو باشه فرق نمیکنه، ماشین باید بخواب. در یکی از کشور اروپایی فکر میکنم آلمان 4 لاین ترافیک، لاین بغل تا ته باز برای خودروهای اورژانس و امنیتی و اینا. ما ایرانی که میریم اونجا خفه میشیم، میبینیم اونا اینقدر راحت یک داره دیگه تو ترافیک یک کرده روزنامه میخونه و یک داره موسیقی گوش میده و یک حرف میزنه. بعد ماها دیدیم مثلا نمیشیم تو جاده رو زد، دیدیم اونجا خاکی شونه خاکی و فلان اینا، داریم خفه میشیم بیرون. من میگم یا آقای بینات برو دیگه اینجا. میگه نه میتونیم بریم، اما ما چیکار میکنیم؟ اینجا دوربین داره میزنه ولی ممکن الفرار از سر دوربین ها اینا چون میگیرند. وقتی گرفتنت هر مثلا 15 کیلومتر یه دونه چیه؟ پارکینگه. خیلی مؤدبانه پلیس شما راهنمایی میکنه تو پارکینگ، میری وای میسی اونجا، میگه هرچی تو ماشین دوست داری بردار، مداره که تو بر میداری، هنر ضبط تو بر میداری و چی داری دیگه، مثلا چیزی که خورده ریزه بر برمیداری. بعد یه دونه لودر میارن جلو چشت، ماشینتو میکوبه به زمین، یکی میره روش میاد، میره روش میاد، میخواد ماشینت 5 میلیون قیمتش باشه، میخواد 1 میلیارد قیمتش باشه، هیچ فرقی چیه نداره. بعد میگه کارت اعتباریتون رو لطف میکنیم. میگه اینو میخواد چیکار؟ میگه از نزدیکترین شهر قراره بیاین خورده شیشه رو پاک کنن، شهرداری نزدیکترینش، جلسقیل قراره بیاین لاشه ماشینتو بردار و برد اوراقچی در اونجا نظر آهنگ و رضا، یا خودم میبرم. نه شما نمیتونی، شما صلاحیت این کار نداری، شما آدم آنورمالی هستی. در برخی از این کشورها افرادی که این کارها رو انجام میدن از رأی دادنهای سیاسی من میشن، یه کسی که سوء سابقه داره حق رأی دادن هم نداره، یعنی رأی رو افراد برگزیده الیت باید رأی بدن، میان چون تو دوزی دوز انتخاب میکنی، این رأی دادن جای پوانه. بعد یکی دوستای ما تعریف میکردن، میگو برگشت میگو حالا میخواد بریم، گفتم نه غلط بکنیم بریم کجا میخواد بریم، وای میسیم مثل بقیه مردم. ما همیشه بسترهایی برای نفوذ باید باشه، نفوذ موشک نیست که چیز بزنه جلوی ترکه، نه باید یه فرستنده داره یه چی داشته باشه، گیرنده، گیرندهشو ما خودمون درست میکنیم با رفتارهای غلط، برخوردهای غلط. امروز بنده این دکتر بارها گفتم، دانشگاه علوم قضایی گفتم، در جمع مسئولین جلسات خصوصی بوده گفتم آقا واقعا بسم الله قانون مبناست، بیا همین رو بذاریم همه در مقابلش بیسیم، اگر اعدام برای منم هست برای اون کسی که مردم ریخته تو خیابون آدم کشته شده برای او هم بگید باشه، این رو میبینه هست بذاریم و قانون مداری رو یاد بدیم به بچه هامون از بچگی، همین ها ابزار میشه برای اونها. پس عزیزان اونها فهمیدن با موسی نمیتونی اینجور درگیر بشی، عصامی نازه جلو چه میشه؟ اژدها. با خدای موسی نمیتونی درگیر بشی. وعده کرد ان تنصر الله و یثبت اقدام کن، وعده الهی 37 سال هر کاری کرده نتونست کنی. تنها راهکار میدونی چیه؟ خب به گوساله تو دل اینا بنداز، اینا رو بغل کن تا بهت لغت نزنه. رسید الان به اینجا، الان برنامه ریختید که الان 50,000 دانشجو برن از ایران برن امریکا درس بخونن. امریکایی دارن میگن از سال 85 تانس فریدمن میگه 50,000 بورسیه دانشجو برای نخبه های ایرانه بیان امریکا، نگاهشون مصری بشه، عربی بشه، برگردن میگه و بچینید و شاهد خروش‌آورترین بحث‌ها در دانشگاه‌های ایران باشید. حاضرم بر سر من با شما شرط‌بندی کنم. فریدمن میگه. یه نکته جالب از سند دسامبر 2009 چاپ شده. Long Term Strategy، یه استراتژی بلند مدت برای چی؟ Regime Change in Iran. با همین عبارت سرچ کنید میاد. نکته خیلی جالبی داره. نوشته ما با خط خمینی نمیتوانیم در بیافتیم. تنها راهکار این است که بگوییم خط خمینی این نیست، این است، و کسانی که بر سر کار هستن مطابق با خط خمینی نیستن. همین عبارتی که گفتم سرچ کنید، سند پی دی افش خودتون رو به چشم خودتون ببینید. 2009 یه حرفام نبوده. تجلیل فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب زمان صلوات الله علیه و آله.